ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ در واکنش به سخنان رهبر ایران گفت او باید مراقب حرفهایش باشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید چاره دیگری به جز شلیک به هواپیمای مسافر برای اوکراین نبوده است. و سپاه پاسداران با پیشنهاد ساخت 10 پالایشگاه به حوزه نفت و پتروشیمی کشور وارد می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اظهارات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. آقای ترامپ روز جمعه در پاسخ به سخنان آقای خامنه ای در خصوص رویکرد ایالات متحده و اروپا در قبال ایران گفته است که او باید مراقب حرفهایش باشد. دونالد ترامپ در حساب کاربری توییتریش نوشت رهبر به اصطلاح معظم ایران که این اواخر چندان عظمتی برایش باقی نمانده حرفهای بدی درباره آمریکا و اروپا زده است. آقای ترامپ در ادامه نوشت اقتصاد ایران رو به نابودی است و مردم در عذاب، او باید خیلی مواظب حرف زدنش باشد. آیت الله علی خامنه ای در خطبه های نماز جمعه تهران در واکنش به اقدام کشورهای اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه در توافق برجام گفته است آمریکا که ارباب شما بود نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد، شما کوچکتر از آن هستید که بتوانید. سه کشور اروپایی شریک برجام روز سه‌شنبه 24 دی ماه خبر دادند که سازوکار حل اختلاف را علیه تهران فعال می‌کنند. این سازوکار می‌تواند در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین باید انجام می‌شد. مجتبی زنور روز شنبه گفت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی یک خطای ناگزیر بوده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه اپراتوری که موشک را شلیک کرده در معرض ریسک بوده افزود اگر نمی‌زد ممکن بود این هواپیما مهاجمی باشد که اهداف خاصی را با هزینه‌های بالا هدف قرار دهد. آقای زنور درباره اینکه چگونه یک هواپیمای مسافربری که به گفته سازمان هواپیمایی کشوری از کوریدور پروازی تعیین شدهش هیچ انحرافی نداشته میتوانست تهدید محسوب شود توضیحی نداد. بیش از این مقام های سپاه از این رویداد به عنوان خطای انسانی نام می بردند که بر اثر خبطه یک اپراتور رخ داده است. بر اثر سرنگون شدن این هواپیما به دست سپاه پاسداران 167 ایرانی و غیر ایرانی شامل 176 ایرانی و غیر ایرانی شامل 15 کودک و یک نوزاد در دم کشته شدند. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از ورود ستاد کل نیروهای مسلح ایران به حوزه نفت و پتروشیمی خبر داد. سعید محمد در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت 10 پتروپالایش از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به مجموعه نفت پیشنهاد شده است. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در این حال افزود باید تیم مشترکی بین قرارگاه خاتم و پژوهشگاه نفت وابسته به وزارت نفت تشکیل شود تا ساختگاه این 10 پالایشگاه تعیین شود. بحث حضور ستاد کل نیروهای مسلح ایران در حوزه نفت در حالی مطرح می شود که پیش از این اخباری درباره کاهش حضور نیروهای نظامی ایران در اقتصاد مطرح شده بود. مهدی فروزش مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از شناسایی پیکر 166 تن از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داد. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران روز شنبه گفت برای شناسایی هویت سایر قربانیان منتظر انجام آزمایش DNA از سوی خانواده ها هستند. تا کنون پیکر 130 تن از قربانیان به خانواده هایشان تحویل داده شده و قرار است پیکر اتباع اوکراینی نیز امروز شنبه به این کشور تحویل داده شود. کانادا، اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان 5 کشوری که چند تن از اتباع خود را در این حادثه از دست دادند خواستار همکاری کامل ایران برای انجام تحقیقات و اجرای عدالت در رابطه با عاملان شلیک به هواپیما شده اند. و حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران از انتقال جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده به اوکراین خبر داد. او روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت تلاش بر این است که با استفاده از تخصص کشورهای فرانسه، کانادا و آمریکا اطلاعات جعبه های سیاه در کیف پایتخت اوکراین بازخوانی شود. حسن رضایی فر در ادامه افزود که اگر بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه در کیف موفقیت آمیز نباشد، آنها به فرانسه منتقل خواهد شد. این موضوع هنوز توسط اوکراین و سایر مقام‌های ایران تایید نشده است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
شرکت‌های هواپیمایی لوفتانزا و آستریان ایرلاین متعلق به تو اتریش تعلیق پروازهای خود به تهران را تا 9 فروردین سال آینده تمدید کردند. این دو شرکت هواپیمایی دلیل لغو حدوداً 2 ماهه پروازهایشان از مبدأ و به مقصد ایران را پیشگیری و اقدامات احتیاطی اعلام کردند. بیشتر در گفتگو با امیر کسروی خلبان و کارشناس امنیت پرواز ساکن کانادا ابتدا پرسیدم اقدامات احتیاطی مورد نظر این دو شرکت هواپیمایی چیست؟
روابط ایمنی پرواز در فضای کشورهای مختلف بر اثر یه داکیومنتی که مربوط به ICAO هست، اسمش داکیومنت 10804، دقیقا به 2 مطلب میپردازه. یکی مسئله پرواز نزدیک یا روی مناطق جنگی یا ناامن، مسئله دوم مسئولیت کشورهایی که عضو ICAO هستن و به چه صورتی کی و چه موقع باید به این موضوع بپردازن، ارزیابی بکنن و فضای کشورشون رو ایمن بکنن برای پروازهای مسافری. و سازمان هواپیمایی کشوری ایران به عنوان متعهد که این قوانین رو در ایران اجرا بکنه در مورد این سانحه وحشتناک اخیر به این وظیفش عمل نکرده. درست 1 ساعت بعد از اینکه ایران به کشور همسایه موشک زد، از طرف دولت آمریکا FAA که در حقیقت همون سازمان هواپیمایی کشوری آمریکاست و EASA که سازمان هواپیمایی کشوری اروپا هست، هر دوتاشون در ساعت 3:15 فضای ایران رو روی تمام هواپیماهای تجارتی و بازرگانی بستن. ولی دولت ایران و سازمان هواپیمایی کشوری در حالی که خودش این عمل را انجام داده بود و خودش آگاهی کامل به ناامنی فضا داشت، این کار رو نکرد. اگر این کار رو کرده بود، این هواپیما دچار این سانحه نمی شد.
آقای کسروی، به نظر شما پس چرا ترکیش ایر و پگاسوس فقط 24 ساعت بعد از سرنگونی هواپیما پروازهاشون رو از سر گرفتن، ولی لوفتانزا و آستریان روز جمعه اعلام کردند که حدود 2.5 ماه دیگه این تعلیق پروازها رو تمدید می کنند؟
نگاه این وظایف کشورها و دولتهای مختلف در مقابل ایمنی پرواز برمی گرده به مسائل داخلی و نوع حکومتی که دارن و نگاهشون آیا از نظر ایمنی پرواز یک مسئولیت مستقیم بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، یا اینکه اینها مسائل دیگه‌ای رو داخل این نگاهشون میکنن. اگر یک دولتی مثل ایران، سازمان هواپیمایی کشوریش، اون بخش از منطقه یا تمام کشور رو اعلام نمی‌کنه که ناامنه، اون وقت این وظیفه دولت‌های هر کشوریه که این کارو بکنن. شما تجسم بفرمایید اگر لوفتانزا یا یک ایرلاینی از اروپا یا جاهای دیگه در روی ایران دچار یه همچین ضایعی بشه، دولت‌ها چه جور جوابگوی اون مردم و فامیل و تمام اون ضایعاتی که به وجود میاد خواهند بود؟ حالا یه دولت‌هایی هم مثل ترکیه یا دولت‌های دیگه‌ای که بیشتر مسائل اقتصادی در نظرشون اهمیت داره تا مسائل ایمنی پرواز، خب مسلماً به این موضوع در اون حد توجه نمی‌کنند.
در چه شرایطی یک شرکت هوایی قلمرو هوایی یک کشور مثل ایران رو امن تشخیص میده؟ یا به عبارتی چه زمانی باید ما منتظر باشیم که این دو شرکت هوایی یا شرکت‌های هوایی دیگه اروپایی پروازهاشون رو به ایران و از ایران از سر بگیرن؟
این به عهده دولت هر کشوری، سازمان هواپیمایی هر کشوره که خودش به تنهایی بر اساس اطلاعاتی که داده ارزیابی بکنه که آیا این کشور امن برای پرواز یا نه. این مهلتی رو که معمولا قائل میشن، یه مقدار خیلی زیادیش بستگی حالا داره به مسائل سیاسی که داره اتفاق میفته، روابط بین دولت ها و چه نوع مذاکراتی با هم میخوان بکنن، چه نتایجی میخوان بگیرن. ولی اصل مطلب اینه که ایمنی پرواز در کشورهایی مثل کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و بسیاری از ایرلاین های دیگه در آسیا و حتی در منطقه ما، مسئله اصلیشون ایمنی پروازه. در وهله اول، و تا زمانی که مطمئن نشن که ایمنی پرواز کاملا رعایت میشه در فضایی که میخوان هواپیماشون رو بفرستن، ملزم هستن که جلوی پرواز هواپیماهاشون رو از روی اون منطقه بگیرن.
اظهار نظر امیر کسروی خلبان و کارشناس امنیت ساکن کانادا رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید یکی از بزرگترین ضربه‌هایی که در داستان هواپیما خوردیم این بود که چند روز مبهم نگه داشتیم. همزمان نخست وزیر کانادا جاستین ترودو سرنگونی این هواپیما را کمتر از یک تراژدی ملی برای کانادا نخواند. در این رابطه بشنویم از روزبه بلهری.
حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری تسنیم گفت که به صورت مکرر با تیم کارشناسان اوکراینی جلساتی برگزار شده است. او با اعلام اینکه جعبه های سیاه هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران خوانده نمی شود، افزود با توجه به درخواست اوکراینی ها جعبه های سیاه به این کشور منتقل می شود. حسن رضایی فر اضافه کرد با استفاده از تخصص کشورهای فرانسه، کانادا و آمریکا سعی می‌کنیم جعبه‌های سیاه هواپیما در شهر کیف بازخوانی شوند. این مقام دولتی اشاره کرد اگر این کار موفقیت آمیز نباشد، جعبه‌های سیاه به کشور فرانسه انتقال داده می‌شوند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه در یک نشست خبری درباره بازخوانی جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی ابراز امیدواری کرده بود که این جعبه‌ها به سرعت به فرانسه انتقال یابند تا اطلاعاتشان در آنجا بازخوانی شود. آقای ترودو گفته بود ایران تخصص تکنیکی لازم برای بازخوانی این جعبه‌های سیاه را ندارد. در همین حال نخست وزیر کانادا درباره سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران گفت می‌خواهیم بدانیم چه اتفاقاتی منجر به آن شد که نیروهای مسلح ایران به این هواپیما شلیک کنند. او افزود از پاسخ‌هایی که تاکنون ایران داده است راضی نیستیم. ایران شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین را که به سرنگونی و کشته شدن همه 176 سرنشین آن انجامید خطای انسانی توصیف کرده و خبر داده که افرادی نیز در این ارتباط بازداشت شدند، اما مقام‌های ایرانی به جزئیات این بازداشت‌ها اشاره‌ای نکردند. جاستین ترودو در سخنان خود همچنین از تمرکز کانادا بر حمایت از خانواده‌های قربانیان تأکید کرد.
دولت کانادا در گام اول به خانواده‌های قربانیان شامل شهروندان و دارندگان اقامت دائم در کانادا به ازای هر قربانی کمک هزینه 25,000 دلاری پرداخت می‌کند. این هزینه برای پوشش مخارج مربوط به نیازهای فوری از جمله امور تشییع جنازه و هزینه‌های سفر خواهد بود. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و مشکلات ناشی از آن برای خانواده‌های قربانیان موجب بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی شده. صراحتاً میگم که ما از ایران انتظار داریم به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازه.
آقای ترودو افزود دولت کانادا تسریع بررسی درخواست روادید کانادا برای خانواده‌های قربانیان و لغو یا استرداد هزینه‌های صدور روادید را مد نظر قرار می‌دهد و این روادید می‌تواند طی چند ساعت صادر شود. او گفت روند اجازه اقامت دائم نیز سریع‌تر می‌شود. نخست وزیر کانادا اضافه کرد همچنین شماره تلفنی تعیین شده است تا خانواده ها در کانادا با تماس با آن بتوانند مشاوره ها و اطلاعات حقوقی دریافت کنند. آقای ترودو تاکید کرد که ایران باید به خانواده های قربانیان غرامت پرداخت کند. از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه پیامد سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 سرنشین آن برای جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین ضربه ها توصیف کرد و گفت که علت آن این بود که اتفاق را چند روز مبهم گذاشتیم. پایان نقل قول. او افزود مردم خیلی عصبانی شدند که چرا دو سه روز به آنها واقعیت گفته نشد. در پی پذیرش مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران که پس از 3 روز تکذیب اعلام شد، تهران و چندین شهر دیگر ایران چند روز شاهد اعتراض‌ها و تظاهرات بود که به ویژه در دانشگاه‌های ایران انجام شدند. معترضان در شعارهای خود به ویژه علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شعار دادند.